وقت اضافه. به نام خدا، سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و به ویژه فوتبال دوستان گرامی. ما یک ساعت زودتر همراه شما شنوندگان محترم خواهیم بود، از ساعت 18 تا 20 با برنامه زندگی وقت اضافه. این هفته همراه لحظات شما شنوندگان محترم خواهیم بود و برنامه هفته آینده ما هم ساعت 18 تقدیم شما شنوندگان محترم رادیو ایران و دوستان فوتبال خواهد شد که انشالله هفته آینده ما رو بشنوید. این هفته درباره اتفاقهای مهم فوتبال با شما صحبت میکنیم. خب رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور این هفته با برگزاری مسابقه نهایی به اتمام رسید و تیم فولاد خوزستان توانست با برتری مقابل استقلال تهران در ضربات پنالتی مقام قهرمانی جام حذفی رو به دست بیاره و سهمیه مستقیم حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا رو به نام خودش ثبت بکنه. در کنار تیم‌های فولاد و پرسپولیس قهرمان رقابت‌های باشگاه برتر کشور، تیم‌های سپاهان و استقلال هم باید در مرحله انتخابی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به میدان بروند. البته در سال 2022 مسابقات سال 2021 رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در مرحله حذفی از شهریور ماه و 22 شهریور دوباره از سر گرفته خواهد شد. ما سعی می‌کنیم در برنامه امروز که خیلی هم مفصل در خدمتون هستیم درباره اتفاق‌های مهم فوتبال با شما صحبت بکنیم، بازی تیم ملی رو مرور بکنیم اگر امکانش فراهم شد و درباره آینده فوتبال کشورمون خیلی مبسوط و دقیق با شما شنوندگان محترم هم کلام بشیم. برنامه ما رو بشنوید و البته ما نظرسنجی هم طرح خواهیم کرد در برنامه وقت اضافه این هفته. برنامه وقت اضافه از رادیو ایران تا ساعت 20 تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد. شما همراهان برنامه وقت اضافه، امروز میتونید علاوه بر شرکت در نظرسنجی برنامه سوالهای خودتون رو هم بر ما ارسال کنید. اگر درباره موارد مختلف فوتبال ایران یا حتی فوتبال جهان سوالی دارید، از طریق شماره پیامکی 3900 با ما در ارتباط باشید. صحبت از فوتبال جهان شد، اتفاق بسیار مهمی که افتاد و واقعا مثل بمب فوتبال دنیا رو تکان داد و این اتفاق باعث این شد که همه نگاه فوتبال دوستان به پایتخت کشور فرانسه معطوف بشه. این بود که لیونل مسی بعد از سالها بازی در تیم فوتبال بارسلونا و کسب عنوانها و افتخارهای بسیار زیاد با آبی و اناری پوشان به تیم پاریس سن ژرمن فرانسه ملحق شد و این هفته هم به طور رسمی مراسم معارفه او برگزار شد. در شهر پاریس قوقایی به پا بود و علاقمندان فوتبال و به ویژه دوستان باشگاه پاریس سن ژرمن از مسی به شکل باشکوهی استقبال کردند. پیراهن‌های او در فروشگاه رسمی باشگاه پاریس سن ژرمن به سرعت به فروش میره در اندازه‌های مختلف و مردم صف بستن برای خرید پیراهن شماره 30 که نام لیونل مسی برای اون نقش بسته. به هر حال مسی آرژانتینی تابستان واقعا متفاوتی رو پشت سر گذاشت. او در رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی با تیم ملی آرژانتین که به لقب آلبی سلسته معروف است مقام قهرمانی رو کسب کرد. اولین قهرمانی آرژانتین در رقابت جام ملت‌های آمریکای جنوبی از سال 1993 و اولین قهرمانی و عنوان ملی برای لیونل مسی سرگروه تیم ملی فوتبال آرژانتین. و البته با فاصله کوتاهی بعد از این موفقیت ملی او از باشگاه بارسلونا با چشمانی اشکبار جدا شد و به تیم فوتبال پاریس سن ژرمن پیوست که اتفاق بسیار مهمی در عرصه فوتبال جهان به شمار میاد. حالا رقابت‌های باشگاهی فرانسه خیلی بیشتر به چشم میاد و علاقه‌مندان فوتبال با دقت و وسواس بیشتری رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاه فرانسه را پیگیری می‌کنند، همینطور رقابت‌های جام حذفی این کشور و جام اتحادیه را به خاطر حضور لیونل مسی. و البته در کنار رقابت‌های داخلی فرانسه هدف مهم ناصر الخلیفی مالک این باشگاه، مالک قطری این باشگاه و مدیران ارشد باشگاه پاریس سن ژرمن این است که این تیم متمول پایتخت فرانسه بتونه که در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا قهرمان بشه. آرزوی دیرین برای باشگاه پاریس سن ژرمن که شاید با حضور لیونل مسی محقق بشه. ما امروز درباره نقل و انتقالات فوتبال هم با شما صحبت خواهیم کرد، در داخل کشور منظورم هست، که از چند روز قبل شروع شده. گمانه‌زنی هایی در رسانه‌ها و محافل فوتبالی هر روز پیرامون تیم‌های مختلف به گوش میرسه و در رسانه‌ها باستا پیدا میکنه. برخی از تیم‌ها خیلی سریع دست به کار شدن برای جذب بازیکن‌های مد نظر خودشون و البته قیمت‌ها هم قیمت‌های بالایی است بر اساس اون چیزی که ما مطلع شدیم و برخی از باشگاه ناتوان از پرداخت مبالغ سنگین به بازیکن‌هایی که خواستشون هر سال بیشتر میشه. اگر درباره نقل و انتقالات و سایر اتفاقهای فوتبالی در کشورمون سوالی دارید از طریق سامان پرمکی 3900 با ما در میون بگذارید. ما حتما به سراغ پرسش‌های شما خواهیم آمد و پاسخگو سوال‌های شما عزیزان خواهیم بود. نظرسنجی برنامه این هفته وقت اضافه رادیو ایران به مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا اختصاص داره. بفرمایید که شما شنوندگان محترم و علاقمندان فوتبال، فارغ از اینکه طرفدار کدام تیم هستید، عملکرد تیم‌های کشورمون رو در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تا چه مرحله‌ای پیش بینی می‌کنید؟ گزینه اول حداکثر صعود به مرحله 1/4 نهایی، یعنی عبور از مرحله 1/8 نهایی که اشاره کردیم 22 شهریور شروع خواهد شد. گزینه دوم حداکثر صعود به مرحله نیم نهایی و گزینه سوم حضور در مسابقه نهایی. البته از بین تیم‌های استقلال، پرسپولیس و تراکتور به طور قطع حداکثر دیگه یک تیم میتونه مسابقه نهایی برسه و امکان حضور برای همه این تیم‌ها که فراهم نیست. ولی ما به طور کلی درباره نمایندگان فوتبال ایران با شما صحبت می‌کنیم، یعنی نام باشگاه خاصی مد نظرمون نیست، کلیت نمایندگان فوتبال ایران مد نظرمون هست که به اعتقاد شما ما میتونیم در مرحله 1/4 نهایی نماینده‌ای داشته باشیم، یعنی عبور حداقل یک تیم در بدبینانه ترین حالت به مرحله یک چهارم نهایی، گزینه دوم صعود به مرحله نیمه نهایی و گزینه سوم حضور در مسابقه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. پس این گزینه ها رو یه بار دیگه عرض میکنم: حداکثر صعود مرحله یک چهارم نهایی در رقابت لیگ قهرمانان، گزینه دوم حداکثر صعود مرحله نیمه نهایی و گزینه سوم حضور در مسابقه نهایی. سامان پیمکی ما هم که آشنای شما شنوندگان محترم هست، 30900. در ابتدای برنامه اشاره کردیم که این هفته اتفاق مهم و مسابقه بسیار حساس برای فوتبال کشور، بازی نهایی رقابت لیگ قهرمانان لیگ در واقع جام حذفی فوتبال باشگاه کشورمون بود، بازی نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه ایران که روز یک شنبه برگزار شد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان بین تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان. خب تیم فولاد در مسابقه نیمه نهایی از صد مهلوان دندر انزلی گذشته بود و استقلال هم در مرحله نیمه نهایی مقابل گلگوهر سیرجان در تهران 2-1 پیروزی رسیده بود. این مسابقه در پایان 120 دقیقه با تساوی بدون گل به اتمام رسید و در ضربات پنالتی بود که با خراب کردن دو پنالتی از سوی استقلالی ها فولاد توانست که مقابل استقلال برنده بشه و اولین بار قهرمان رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه کشور لقب بگیره. خب باشگاه فولاد باشگاهی است که فصل پیش در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا حضور داشت، در واقع همین فصلی که مرحله حذفی شروع خواهد شد، نه فصل قبل، همین فصلی که در اون قرار داریم و بازی ها در مرحله کشف نهایی از شهریور ما دوباره از سر گرفته خواهد شد. ولی خب فولاد در مرحله گروهی از دور مسابقات کنار رفت و این باشگاه دو بار هم قهرمان رقابت های فوتبال باشگاه برتر کشورمون شده، یک بار با آقای ملادن فرانچیچ از کشور کرواسی و دیگری با آقای حسین فرکی که توانست فولاد رو به قهرمانی مسابقات باشگاه برتر کشور برسونه و جای جام حذفی فوتبال باشگاه کشور خالی بود در برابر افتخارهای فولاد در مسابقات باشگاه‌های برتر کشورمون. البته نباید از کنار مدیریت بسیار خوب باشگاه فولاد به سادگی عبور کرد. آقای سعید آذری و همکارانشون در باشگاه فولاد بسیار حرفه‌ای عمل کردن طی سالهای اخیر در امر مدیریت این باشگاه. در سوی مقابل تلاطم در باشگاه استقلال موج میزد در این فصل از درگیری سرمربی با مدیرعامل، تغییر سرمربی تیم فوتبال استقلال در میانه های فصل، نبودن فرهاد مجیدی در کنار زمین در مسابقه نهایی و مسائل مشکلات مالی که این باشگاه رو آزار میداد. به هر حال فولاد در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022 در مرحله گروهی حضور خواهد داشت. عنوان کردیم که باشگاه‌های مختلف کار خودشون رو در بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران آغاز کردن، بازاری که هیچ قاعده و قانونی بر اون وجود نداره. از مبالغ دریافتی و پرداختی بگیرید تا قراردادهایی که خیلی از مواقع شفاف نیست و اینکه بازیکن‌ها خیلی از مواقع زیر میز میزنن و از باشگاهی که با اون قرارداد دارن جدا میشن و خودشون رو بسیار بیشتر از اون قراردادی که بستن محق میدونن. ما در برنامه روز چهارشنبه ورزش ایران با آقای مهدی حجبری گفتگوی انجام دادیم، یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی، و صحبت‌های ایشون رو بشنوید در قالب بخشی که همکارم آقای فروتنخواه آماده کرده و تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد.
Oh, نقل و انتقالات تابستانی باشگاه‌های لیگ برتری چند روزی است که شروع شده و تیم‌ها در تلاطم جذب بازیکنان شاخص هستند. در این میان مسئله وجود دلال‌ها یا به اصطلاح کارگزاران و اخبار و حواشی عجیب و غریب دوره نقل و انتقالات همیشه مطرح بوده. برنامه ورزش ایران در روز چهارشنبه 20 مرداد ماه با حضور تلفنی مهدی حجبری خبرنگار حوزه فوتبال به بررسی و آسیب شناسی حال و هوای نقل و انتقالات این فصل فوتبال ایران پرداخته. حجبری به عنوان اولین مسئله به بررسی ارقام قراردادهای بازیکنان و آسیب‌های این حوزه پرداخت.
رقم‌ها که دست من شما نیست، یه واقعیتیه که طی سال‌های گذشته به خاطر کوتاهی که باشگاه‌ها در امر سازندگی داشتن، اختیار بازار نقل و انتقالات واگذار شده به دلال‌ها و ایجنت‌ها. در سال‌های گذشته یک سری باشگاه سازنده ما داشتیم و این باشگاه‌ها به نوعی هم بازیکن‌های خودشون رو تامین می‌کردن، هم بازیکنان باشگاه‌های دیگه. یعنی ما به این شکل شاهد بودیم که مثلا بازیکن تیم‌های متوسط ما می‌رفتن از باشگاه سازنده بازیکن می‌گرفتن،
بله،
و تیم‌های بزرگ ما می اومدن بازیکنان بزرگ تیم‌های متوسط ما رو می‌بردن و این چرخه تکمیل می‌شد. ولی امروز می‌بینیم که ما بازیکن مازاد تیم گلگهر سیرجان اولین قرارداد فصل نقل و انتقالات رو با پرسپولیس می‌بنده. یعنی دلال‌ها چنان تأثیر گذارن تو بازار نقل و انتقالات که بازیکنی که تیم گلگهر سیرجان نمی‌خواسته، یعنی اگر دو روز دیگه لیست گلگهر اعلام میشد، ایشون تو لیست مازاد گلگهر بود. قهرمان لیگ ایران تحت تاثیر فضایی که دلال‌ها درست کردن میاد یه بازیکنی رو میخره که مازاد یه تیم دیگه است. خب اینجا دیگه بازار دست دلال‌ها.
فرق بین خرید و فریب نقل و انتقالاتی چیست؟
ببینید، ما دو نوع اتفاق در بازار نقل و انتقالات داریم. یکی فریب نقل و انتقالاتیه که الان زیاد داریم میبینیم و یکی دیگه خرید نقل و انتقالاتی. تا به امروز من فقط دو تا خرید نقل و انتقالاتی دیدم، اگر اشتباه نکنم. همین آقای ابراهیمی رفت پرسپولیس و یه خرید نقل و انتقالاتی دیگه اگر اشتباه نکنم تیکدری بود که رفت تیم استراکچر رفت گلگهر. الان ما بیشتر این فریب نقل و انتقالات رو میبینیم. یه مثال براتون بزنم، سید حسین حسینی دروازه‌بان استقلال مدیر برنامه‌اش رو فرستاده باشگاه گلگهر برای یک مذاکره که رقم باشگاه گلگهر دستش بیاد و اون رقم رو بیاد به باشگاه استقلال اعلام کنه که من حالا اینقدر مشتری دارم. الان باشگاه‌ها بیشتر باید مراقب باشن این فریب نقل و انتقالاتیه که دلال ها و ایجنت ها طراحیش میکنن گرفتارشون نکنه.
در ادامه مهدی حجبری از آسیب های لژیونر شدن بازیکن های لیگ برتری گفت.
قرارمون تو فوتبال این بود که بازیکن بره ارز بیاد تو ایران، نه اینکه بازیکن ما مفت بره بعد پول از ایران خارج شه که بازیکن ما برگرده. ببین، یه روشی که دلال ها یاد گرفتن امروز اینه، میرن باشگاه های بینام نشان رو در ترکیه، پرتغال، یونان، اخیراً اسلوواکی، بلژیک، جاهای مختلف پیدا میکنن.
کم هم نیستن متاسفانه آقای حجبری.
به اینا میگن که توی ایران یک سری بازیکن هست که جوونن و شما میتونید اینا رو بخرید به قیمت ارزون. با رویای بازی و زندگی در اروپا بازیکن رو میبرن از ایران. بازیکن میره اونجا، ماهی 3000 دلار، 5000 دلار، 8000 دلار قرارداد میبنده. همین که 3 ماه پول رو گرفت، خب نه زبون اون کشور رو بلده، نه فرهنگ اون کشور رو میدونه، نه میتونه تو فوتبال اون کشور قرار بگیره در کوتاه مدت تو چرخه فوتبالش. حالا نمیتونه، میخواد برگرده. حالا اون باشگاه میاد میگه که خب یه تیم ایرانی پیدا کن 100000 یورو، 50000 یورو بده و تو رو ببره به عنوان قرضی. و ببینید الان یه باشگاه کوچیک بلژیکی چه پولی درآورده از امید نورافکن که هی قرضش داده به استقلال، هی قرضش داده به سپاهان، تو در نهایت سپاهان اینو خرید. ببینید یه باشگاه کوچیک چه پولی درآورده از محمد نادری، اینو قرض داده تا اینا سرانجام بخرنش.
بله.
ببینید در آینده همین باشگاه ترک چه پولی در میاره از پدیده ای که توی فوتبال ایران روش کرد، توی فوتبال ایران اشتباهاتش رو کرد و ستاره شد و کیفیت فوتبال ما رو هم البته بالا برد.
یعنی سناریو برای شهریار مقانلو هم خواهد بود با سانتا کلارا.
شهریار مقانلو هم همین اتفاق افتاد. ببینید برای شهریار هم
50000 یورو پرسپولیس الان شده 500000 یورو.
بله. کی میبره این سودو؟ کی میبره؟ مدیر برنامه میبره و اون باشگاهی که واسطه است. باشگاه اینو چند خریده این بازیکن رو، باشگاه اروپایی؟ ببینید من مخالف این سوده نیستم. فوتبال ما میتونه این چرخه رو برای خودش بسازه، این چرخه اقتصادی رو و سود ببره. من با این مسئله مشکل دارم که اختیار فوتبال افتاده دست دلال ها.
و در آخر هوجبری از تأثیرات حضور مربی و بازیکن خارجی در لیگ ایران صحبت کرد و از نقش دلال ها در قراردادها صحبت کرد.
امیدوارم قبل از اینکه رقم ها بیاد پایین درک مدیرای ما بره بالا، چون این الان چیزیه که ما بهش احتیاج داریم. ببینید من خیلی دوست دارم که مثلا یه چیز لوکس در خونم داشته باشم، ولی آیا جای نگهداریشو دارم؟ توان پرداختشو دارم؟ اگر ندارم نمیخرم. باشگاهی که میخواد بره مربی و بازیکن خارجی بخره باید به اینا فکر کنه. ببینید فقط اینجوری نیست که من یه دونه مثلا برم راننده حرفه‌ای فرمول 1 بیارم بنشونمش پشت پرای. اون باشگاه زمین تمرین رو برای اون مربی خارجی داره، امکانات رو داره که مربی خارجی مثل استراماچونی نیاد تو ایران و از ماه اول موهاشو دونه دونه نکنه از دیدن رفتارهای غیر حرفه‌ای. ببینید این خیلی مهمه. من امیدوارم اول این درکه بره بالا که ما به اندازه ظرفیتمون، به اندازه چیبمون و به اندازه توانمون وارد بازار بشیم، خرید کنیم، بازیکن بگیریم. اگر ما میخواییم از دست دلال ها کنترل رو خارج کنیم، دو راه بیشتر نداریم. یک، از بسته شدن قراردادهای بی‌دلیل جلوگیری کنیم، یعنی بیشتر دنبال این باشیم که قراردادها تمدید بشه تا تغییر کنه. چون همه مهمتر، نقل و انتقالات باید بر اساس نیاز فنی باشه. من الان تیم‌هایی رو دارم سراغ دارم که هنوز مربیشون معلوم نیست،
دارن بازی میگیرن. آره مثل سنوات گذشته، سالهای گذشته.
آقا شما اصلا میدونی مربی کیه؟ میدونی مربی میخواد با چه روشی بازی کنه؟ میدونی مربی از این تیم فعلی که توی زمین داری چند تاشون رو میخواد؟
اصلا تو کدوم پست احساس نیاز میکنه که بخواد بازیکن بگیره؟
آقا شاید اصلا یه مربی اومد همه بازیکنان فعلی شما رو خواست.
آقا همین آقای حجری همین میشه که مثلا تو پست مدافع هافبک میشه ترافیک، مهاجم نداره، مدافع وسط نداره، مدافع مثلا دفاع راست و چپ زیاد داره.
امسال تیم‌هایی رو دیدیم که اومدن از یه بازیکن مثل تراکتور در مثلا پست دفاع وسط، دفاع چپ، دفاع راست، وینگر هم استفاده کردن. چرا؟ چون روز اول خرید درستی تو بازار
انجام
نداشتن یا مربیشون زود عوض شد، مربی جدید با اون خریدهای قبلی کار نکرد.
همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. یک بخش رو تقدیمتون کردیم که مصاحبه بود با آقای مهدی حجبری در برنامه ورزش ایران پیرامون نقل و انتقالات و شرایطی که در بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران وجود داره. اما ما از شما شنوندگان محترم خواستیم که در نظرسنجی هم شرکت بکنید. نظرسنجی ما در پیوند با رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا است و بفرمایید که عملکرد تیم‌های کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را تا چه مرحله‌ای پیش بینی می‌کنید؟ یعنی حداکثر تا چه مرحله‌ای تیم‌های ایرانی حضور خواهند داشت در رقابت‌های لیگ قهرمانان در فصل جاری؟ گزینه اول حداکثر صعود به مرحله یک چهارم نهایی، گزینه دوم حداکثر صعود به مرحله نیمه نهایی و گزینه سوم حضور در مسابقه نهایی. بعضی از دوستان نوشتن گزینه چهار، که ما گزینه چهار نداریم، فقط سه گزینه هست، یعنی یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و نهایی. فقط عدد رو به سامان پرمکی 3900 ارسال بفهمید. اما دوست خوبم چیا فادی هم کارشناس برنامه داخل استودیو ما رو همراهی میکنه. از این لحظه های فادی سلام و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا های متعال شما عزیز، خدمت شما، خدمت همه شنوندگان برنامه وقت اضافه رادیو ایران در هر جا که هستن سلام میکنم. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشن و امروز خب ما بیش از یک ساعت در خدمتشون خواهیم بود. دیگه من سعی کردم کمتر باشم که به بخشای دیگه زمان برسه. اما امروز هم نظرسنجی که آقای معتمد هاشمی اعلام کردن اعلام شده در برنامه که ما سه تا نماینده داریم در این مرحله، در مرحله یک هشتم استقلال، پرسپولیس و تراکتور، که استقلال فکر کنم با الهلال عربستان بازی داره، پرسپولیس با استقلال تاجیکستان و تراکتور هم با النصر. و ما پرسیدیم که تا چه مرحله‌ای میتونن برن. ولی حریفای خب حریف پرسپولیس که به نسبت آسان‌تر به نظر میرسه، الان همین استقلال تاجیکستان البته الهلال رو 4-1 فکر کنم شکست داده بودن مرحله گروهی در یک بازی رفتار. اما استقلال و تراکتور یکم کارشون سخت‌تر، دو تا تیم تابیخ دندان مسلح عربستانی الهلال و النصر هستن در این مرحله که حالا از شما خواستیم که پیش بینی کنید استقلال پرسپولیس تراکتور حالا تا کجا پیش میره. اگه استقلال و پرسپولیس یا تراکتور هم برن بالا از مرحله یک هشتم، شانس این که بخورن به هم در یک چهارم رو دارن و حتی در نیمه نهایی هم این شانس وجود داره که شاید یک شهرآورد آسیایی باشیم. سوپر جام که نشد با تاجومی که استقلال شکست خورد مقابل فولادداری، خب در آسیا شاید
ما یعنی منظورتون بازی استقلال پرسپولیس.
بله بله، در سوپر جام ایران میسر نشد و حالا سوپر جام بین پرسپولیس و فولاد حالا زمانش نامشخصه برگزار میشه. امیدوارم که در مجموع برنامه امروز برنامه باشه که حالا طولانی است، ما تا ساعت 8 شب میشه شب دیگه در خدمت شما خواهیم بود. امیدواریم که خسته نشید از ما.
بله، اما بریم به سراغ نقل و انتقالات فوتبال باشگاهی در کشورمون که بخشی هم در این خصوص شنیدید. خب آقای در مورد نقل و انتقالات
بله آن چیزایی که بخشی که پخش شد از گفتگوی همکارم آقای حجابی با آقای آرزه مجری برنامه ورزش ایران، یه واقعیت هایی هست در فصل نقل و انتقالات که همیشه ما باش روبرو هستیم، شنوندگان عزیزم بهتر میدونن از ما، این که نقش مدیران باشگاه و نقش کارگزاران ایجنت ها واسطه ها بسیار پررنگ هست و سال به سال هم آقای معتمد هاشمی داره این نقش پررنگ تر میشه، نقش کارگزاران. بازیکنان ایرانی ذاتن خب تحصیل کردن نمیشن و نیستن، یعنی حالا تعداد تک و توک پیدا میشه، ولی خب مسائل حقوقی و مسائل بین المللی زبان انگلیسی اینا باعث میشه که بازیکنان اعتماد کنن به ایجنت های رسمی، هم کارگزاران رسمی فیفا، حالا در ایران هم بالاخره یک سازوکاری داره. در جهان این کار آزاد، یعنی الان شما هم میتونی بری ایجنت بشی، آقای زاره هم میتونه بره، دوست صدا بردار هم میتونه بره، هیچ امتحان خاصی نداره. خب در ایران البته مراحلی از تایید صلاحیت هایی داره، ولی الان مثلا لیونل مسی پدرش مثلا
بله
مدیر برنامه‌اش هست و اون پدرشی که مثلا چند تا
خورخه مسی
بله چند تا مشاور و حقوقی و اینها رو داره. در فوتبال ما متاسفانه یا حالا خوشبختانه برای مدیر برنامه و متاسفانه برای بازیکنان، این قضیه بسیار پررنگ شده که این دوستان کارگزار الان با همدیگه اتحادیه تشکیل دادن. اتحادیه تشکیل دادنش اشکالی نداره ها، خیلی هم خوبه اتحادیه رسمی باشه، ولی خب اینا رفتن این شرکتی تأسیس کردن، این شرکتی که تأسیس کردن شرکتی داره که دو تا شرکت هم فکر کنم اینها با همدیگه مثلا یه بازیکن می‌بینی 3 تا ایجنت داره 4 تا ایجنت داره، اینها تعیین می‌کنن کی کجا بره با چه قیمتی چه درصدی بگیرن. اینا همه مواردی است که حالا بحث‌های محدودیت قانونیشون اینا رو ظاهرا ندارن، یعنی این کار رو میتونن انجام، چون بازیکن رضایت میده و گواهی میده که این ایجنت فلان کارگزار همه کارش هست، یه مشکل خاصی از جهت فدراسیون فوتبال رو شاید نهادهای نظارتی نداشته باشه. اما بحث اینه که این دوستان قیمتا رو بالا پایین میکنن، یعنی بالا پایین که نه بالا میبرن پایین نمیارن،
مثل داستان املاک یعنی در معاملات ملکی شده تقریبا.
دقیقا همینه دیگه. خب یه بار آقای نصیرزاده حرف قشنگی میزد، ما داشتیم بحث میکردیم توی همین برنامه بود بکنم دو سه سال پیش بود، گفت کسی که میخواد بره ماشین بخره میره سراغ بنگاه ماشین، کسی که میخواد خونه بخره میره بنگاه مسکن. خب یه جایی هم باید باشه که ما اگه مدیر باشگاه این بازیکن میخوام بریم اونجا، همه بازیکنان که ذاتن مثلا چه میدونم استقلالی یا پرسپولیسی تراکتوری سپاهانه نیستن که، بالاخره هر جا پول بیشتری بده وسوسه میشن که برن. حالا یه زمانی هم فوتبال ایران علی صفای پرانی که دیگه این لیگ حرفه‌ای رو بنا گذاشت، قصدش این بود که این لیگ حرفه‌ای بشه، چون یادتون باشه تا یه چند دهه ما فقط استقلال و پرسپولیس بودن که خواستگاه بازیکن‌ها و آرزوشون بود که برن اونجا، بعد قطب می‌خواستن تغییر بدن و سپاهان هم بالاخره وارد شد، حالا خزینه‌های که در این باشگاه صنعتی میشه. در صورت می‌خوام این رو بگم همه این موارد وجود داره در فوتبال جهان، ولی باید نظارت و کنترل بشه. کنترلش هم این نیست که سقف بذاریم، چون باز اگه سقف هم بذاریم اینا میان در میان از زیر سقف، حق گل، حق پاس گل، نمیدونم برد، نمیدونم شوت، پنالتی، هر چی که فکر کنید، کلین شیت، اینا رو میذارن و باز از اون قضیه داریم. ما ایرانی‌ها خب کلا توی این موارد راه در روی پیدا میکنیم. به نظرم نظارت بشه این قیمت، به قول آقای دات‌کام میگفت بازیکنان ایرانی چقدر میارزن، قیمت یک بازیکن ایرانی تاپ رو پیدا کنید ببینید چقدر میارزه بر اساس اون قیمت گذاری بشه. الان ما میشنیم 20 میلیارد 25 میلیارد 18 میلیارد 15 میلیارد. الان 15 میلیارد رقمه به قول معروف عادی شده. الان وقتی میگن 15 میلیارد دیگه قبلا کسی زیاد الان تعجب میکردن ولی الان زیاد تعجب نمیکنه. این بازار بازار مکاره میشه، بازار آشفته میشه و از داخلش هم مفسده در میاد. این پولا باشگاه نمیتونن بعضی وقتا بدن میشه.